ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسیر برنامه امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریانی ساعت هم مشنوین که سناتورای امریکایی خواهان صدور 2500 ویزه برای ترجمان های افغان شدن. در خبرهای جهان مشنوین که سنای امریکا با اکثریت آرا افراد را که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای ریاست تیمهای امنیت ملی و استخبارات قصر سفید برگزیده بود تایید کرد. ایره هم مشنوین که وزیر خارجه ترکیه هشدار داده که توافق مهم را با اتحادیه اروپا لغو خواهد کرد که بر اساسش از سیل مهاجرین به کشورهای اروپایی جلوگیری میشه. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخست همکارم نظیفه محبوبی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید اگر پاکستان به اعمالش در برابر افغانستان پایان ندهد به اقدام بالمثل روبرو خواهد شد. شماری از باشندگان ولسوالی چهاردره کندوز میگویند در عملیات هوایی نیروهای امنیتی افغان دو غیر نظامی کشته و هفتن دیگر در این ولایت زخم برداشتند. و سنای امریکا با اکثریت آرا افرادی را که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای ریاست تیم‌های امنیت ملی و استخبارات قصر سفید برگزیده بود تایید کردند. تفصیل خبرها. شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید اگر پاکستان به اقدامش در برابر چون بسته بودن مرزها، آزار و اذیت افغانها در آن کشور و راکت پراگنی ها پایان ندهد، منتظر اقدام بالمثل از جانب افغانستان باید باشد. اعضای این شورا در دیدار شام دیروزشان با رئیس جمهور غنی همچنان از حکومت افغانستان خواستند تا راه‌های بدیل را در مورد واردات و صادرات بدون اعتکا به پاکستان جستجو کند. شیخ عبدالحسن حیدری، یک عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان، در بخش از اعلامیه این شورا گفته است:
شورا عملکرد حکومت پاکستان را خلاف حقوق اسلامی، انسانی، همسایگی و قوانین بین المللی دانسته و تقاضا می نماید تا هرچه زودتر به این اعمال ظالمانه خیش پایان دهد.
در نشست شام دیروز در ارگ همچنان در مورد حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان، مبارزه با مواد مخدر، وضعیت معارف و نگرانی از اعزام افغانها به جنگ سوریه بحث و گفتگو شده است. شماری از باشندگان ولسوالی چهاردره کندوز میگویند در عملیات هوایی نیروهای امنیتی افغان دو غیر نظامی کشته و هفتن دیگر زخم برداشتند. این باشندگان میگویند عملیات نوقت شب گذشته در قریه یتیم ولسوالی چهاردره آغاز شد و در آن یک زن، یک مرد جان باختند و چهار زن، یک کودک و دو مرد زخم برداشتند. نعیم گل منگل، رئیس شفاخانه حوزوی کندوز، به رادیو آزادی میگوید که زخمی شدگان این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند. در همین حال اسدالله عمرخیل، والی کندوز، میگوید که در این باره بررسی ها آغاز شده است. وزیر اقتصاد افغانستان از کیفیت پروژه های ساختمانی ابراز نگرانی میکند و به شفافیت در پروژه های ساختمانی تاکید میورزد. عبدالستار مراد امروز در نشست خبری ارائه معلومات درباره چگونگی عملی سازی پروژه های ساختمانی گفت که طرحهای تازه برای بهبود کار در این زمینه روی دست است تا به نگرانی مردم در پیوند و کیفیت ساختمان ها پایان داده شود.
کیفیت پروژه‌ای که از جمله نگرانی های مردم می باشد افزایش یافته و بعد این نظارت صورت بگیره و معلومات به دسترس ملت و مردم قرار داده شود.
اعتمادسازی میان نهادها، رشد ظرفیت‌ها، بلند بردن کیفیت پروژه‌های ساختمانی، استاندارد سازی و شفافیت در سکتور ساختمانی از مواردی هستند که در طرح تازه این وزارت گنجانیده شده است. این هم چند خبر مهم از منطقه و جهان. سنای امریکا با اکثریت آرا افرادی را که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای ریاست تیم‌های امنیت ملی و استخبارات قصر سفید برگزیده بود تایید کرد. سناتور از بق دین کاتس با گرفتن 85 رأی موافق و 12 رأی مخالف به حیث رئیس اداره استخبارات ملی و جنرال اچ آر مکمستر با گرفتن 86 رأی موافق و در رأی مخالف به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ تایید شد. کاتس 73 ساله که در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش سفیر آمریکا در جرمنی بود، قرار است در 16 اداره استخباراتی نظارت داشته باشد که گاه از سوی ترامپ مورد انتقاد قرار گرفتند. و یک بازیگر مهم در تحقیقات جاری حکومت آمریکا روی مسئله مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته خواهد بود. کاتس دیروز در جلسه سنا تعهد کرد از تحقیقات دقیق حمایت خواهد کرد. مکمستر 54 ساله که به ابراز آزادانه نظریاتش و به چالش گرفتن رئیسانش شهرت دارد، جانشین مایکل فلن می شود. فلن در 13 فوریه بعد از آن از سمتش برکنار شد که گزارش های منتشر شدند که گویا وی در مورد صحبت های تلفنیش با سفیر روسیه در امریکا درباره تحریمات امریکا بر روسیه به مایک پنس معاون ترامپ معلومات نادرست داده بود. ترکیه هشدار داده که توافق مهم را لغو خواهد کرد که بر اساس آن اصل مهاجرین و پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا جلوگیری می شود. این تازه ترین تحول در سلسله از تنش‌های لفظی اخیر میان انقره و برکسل است. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو این هشدار را دیروز داده است. یک سال پیش زمانی که اروپا با بحران مهاجرین دست و گریبان بود، ترکیه قراردادی را با این اتحادیه امضا کرد که بر اساس آن مانع ورود مهاجرین به یونان می شد. ترکیه در بدل این کار خواهان تسریع پروسه شمالیت ترکیه در اتحادیه اروپا و سفر بدون ویزه ادبای ترکیه در اروپا و هم کمک 6 میلیارد دلاری برای برخورد با مهاجرینی شده بود که به ترکیه برمیگشتند. این قرارداد در سال 2015 سوی شمار زیادی در اروپا مورد استقبال قرار گرفت، زیرا جلو سل مهاجرینی را میگرفت که در اروپا به درد سر مبدل شده بودند. اما مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز به تلویزیون چینل 24 گفت ترکیه حال روی این قرارداد غور می کند و اگر دیده شود که اتحادیه اروپا مکلفیت های مندرجه خود در این قرارداد را عملی نمی سازد، این قرارداد لغو خواهد شد. ترکیه برنامه های آموزش نظامی را با کشورهای عضو ناتو متوقف کرده است. این اقدام به دنبال جنجال های تازه برخواسته با شماری از کشورهای اروپایی صورت گرفته است. برخی منابع گفتند ترکیه برنامه های آموزشی نظامی و همکاری در پروژه های ملکی را در سال 2017 با ناتو متوقف کرده است. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید اروپا از چند به این سو به حمله بالای کشورش ادامه داده است. اروپایی ها به صورت آشکار دشمنی را با ما آغاز کردند و بر ما حمله می کنند. اروپا به زودی در هراس خودش غرق خواهد شد. ترک ستیزی و اسلام ستیزی خیلی افزایش یافته است. ترکیه از اقدام‌های اخیر جرمنی و هلند که راهپیمایی‌های سیاسی را در حمایت از رژیم اردوغان ممنوع اعلان کردند، خشمگین است. رجب طیب اردوغان از این دو کشور به عنوان فاشیست و نازیست یاد کرده است. مارک روتا صدراعظم هلند ادعا کرده که حزب میانه راست مربوط به وی یعنی حزب مردم برای آزادی برنده انتخابات پارلمانی دیروز در این کشور شده است. روتا گفته است آنها نگذاشتن نحو نادرست پوپولیزم یا عوام فریبی کنترل هلند را در دست گیرد. نتایج شمارش را نشان داده که حزب مردم برای آزادی برنده حدود 31 کرسی از کرسی‌های 150 گانه ولسی جرگه پارلمان هلند شده است که این رقم در سال 2012 41 کرسی بود. حزب آزادی که رهبری آن را یک فرد ضد مسلمان به نام گریت ویلدرز به عهده دارد برنده 19 کرسی به نظر می‌رسد. رهبران اروپایی به شمول انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و ژان کلود جنکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا رایدهی دیروز در هلند را رایدهی به ضد تندروی خوانده و تبریکاتشان را به صدر اعظم مارک روتا ابراز کردند. و کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته که از ماه اپریل سال 2014 میلادی در نتیجه زد و خوردها در شرق اوکراین حدود 10,000 تن کشته شدند. در این گزارش که دیروز چهارشنبه نشر شد گفته شده که در نتیجه جنگ ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه از اپریل 2014 تا 12 مارچ سال 2017 حداقل 9,940 تن کشته و بیش از 23,000 تن زخمی شدند. پایان خبرها.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سناتوران امریکایی خواهان صدور 2500 ویزه برای ترجمان های افغان شدند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید کمیسیون اروپا برای ادغام مجدد عودت کنندگان در افغانستان کمک مالی می کند. وزارت داخله افغانستان میگوید تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان برای شرکت در رقابت‌های انویتس که کانادا آمادگی میگیرند.
شمار و تیم افغانستان که از نیروهای امنیتی و این کشور نمایندگی می کنند تنظیم شده است. اینها کسان هستند که یک عضو بدنشان را در راه خدمت به وطن از دست دادند.
برنامه خاص حقوق اطفال را نیز آماده نشر خواهیم داشت. در برنامه حقیقت چیست، حقایق را در مورد حمله بر شفاخانه 400 بستر می شنوید.
معلوماتی تورشریک ساخته شده بود که دشمن می خواهیم که بالای بعضی تاسیسات مهم در کابل حملات اجرا کنند. مشخصاً شفاخانه را نیک کسی نام گرفتن و نیک راپور در موردش موجود بود.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تازه ترین موضوعات خبری که روز یک گروه از سناتورهای آمریکایی خواهان صدور 2500 ویزا برای ترجمان های افغان شدند که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار می کردند. سناتور جان مکین که رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکاست گفته نباید خدمات کسایی که با نیروهای کشورش در افغانستان کمک کردن نادیده گرفته شود. گفته میشه که در حال حاضر بیش از 10,000 درخواست ترجمانهای افغان برای دریافت ویزه آمریکا تحت بررسی قرار دارد. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
گروه از سناتوران امریکایی لایحه را روز چهارشنبه به مجلس سنای آن کشور ارائه کردند تا برای ترجمان‌های افغان نیروهای امریکایی 2500 ویزه اضافی داده شود. این گروه 4 عضو دارد که سناتوران دموکرات و جمهوری خواه را در بر می‌گیرد. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا این لایحه را پیشنهاد کرده و در هیئت تصمیم گیرنده سناتوران تام تلس از حزب جمهوری خواه و جینی شاهین و جک رید از حزب دموکرات عضویت دارند. تمامی 4 سناتور تلاش ها را برای برنامه اختصاصی مهاجرت ترجمان های افغان به امریکا یا SIV رهبری کردند و میخواند تا این برنامه تمدید شود. وزارت خارجه امریکا هفته گذشته گفت که به زودی این برنامه به پایان خواهد رسید. اما سناتور جان مکن در اعلامیه روز چهارشنبه گفت با تصویب لایحه جدید اطمینان حاصل خواهد شد که برنامه اختصاصی مهاجرت ادامه می‌یابد و پیام واضح فرستاده خواهد شد که امریکا در مورد کسان خاموش نمی‌ماند که با پذیرش خطرهای زیاد در کنار ایالات متحده در مبارزه‌اش با تروریسم استادگی کردند. پیش از این و بعد دنبال آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا، جنرال دیوید پتروس قماندان پیشین نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته بود کشورش در برابر ترجمان‌های افغان و عراقی که با نیروهای امریکایی در این دو کشور کار کردند مسئولیت و مکلفیت دارد. جهان هدفمند باید این توانایی را داشته باشد تا با این کشورها کمک کند و کسانی که به حیث ترجمانها با خطر روبرو اند به امریکا منتقل شوند. این یک مکلفیت برای ماست. در حال حاضر سفارت امریکا در کابل دیدار و مصاحبه را با کسانی که در برنامه SIV شامل می شوند توقف داده است. پارسال ایالات متحده برنامه صدور ویزه برای 1500 ترجمان را تصویب کرد، اما برای تقاضا کننده ها شرایط خیلی سخت برای پذیرش در نظر گرفته شد. دفتر جین شاهین سناتور ارشد حزب جمهوری خواه می گوید در حال حاضر بیش از 10,000 درخواست برای ویزه امریکا مورد بررسی قرار دارد. برخی نگرانی ها از سوی اعضای کنگره امریکا مطرح شده که شاید شورشیان با استفاده از این برنامه وارد ایالات متحده شوند. اما حامیان برنامه اختصاصی مهاجرت این نگرانی ها را رد می کنند و می گویند که در مورد تقاضا کننده های ویزه معلومات کافی وجود دارد و قضایای آنها با دقت بررسی می شوند.
شنیدین که شماره سناتورهای امریکایی خواهان صدور 2500 ویزه برای ترجمانهای افغان شدند. سناتور جان مکین که رئیس کمیته خدمات نظامی که از صنایع امریکاست گفته که نباید خدمات کسایی که با نیروهای امریکایی در افغانستان کمک کردند نادیده گرفته شود. آقای مکین و همچنان یک سناتور دیگه جمهوری خواه به نام لنزی گراهام گفتند عدم اقدام بر زده گروه طالبان سوی نیروهای امریکایی باعث میشه که گروه دوباره شکل بگیره. جزئیات بیشتری گزارشات لحظات بعد به شما داریم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که کمیسیون اروپا برای ادغام مجدد عودت کننده ها در افغانستان کمک مالی میکنه. سازمان بین المللی مهاجرت را اندازی پروژه به ارزش 18 میلیون یورو را برای 4 سال برای کمک به عودت کننده ها و محلاتی که میزبان ای برگشته ها در سراسر افغانستان خود بود اعلان کرده. کمیسیون اروپا در امور همکاری و انکشاف بین المللی این پروژه را تمویل میکنه. مقیم نایب جزئیات دارم.
کمیسیون اروپا یک پروژه سازمان بین‌المللی مهاجرت را در افغانستان تمویل می‌کند که در ادغام عودت کنندگان در جوامع مربوطشان کمک می‌نماید. پروژه کمیسیون اروپا در افغانستان با ترویج توسعه‌ای اقتصادی در جوامع عودت کنندگان، ایجاد ظرفیت در ادارات دولتی که با عودت کنندگان کار می‌کنند و فراهم آوری کمک به نهادهایی که پس از عودت به مهاجرین کمک می‌نمایند، به ادغام پایدار آنها در جامعه کمک خواهد کرد. کمک به جوامع و نهادهای کمک رسانی به عودت کنندگان در کابل، هرات، بلخ، قندهار، بغلان، ارزگان، ننگرهار و لغمان هدف این پروژه می باشد. لورنس هارت، مسئول ماموریت اداره بین‌المللی مهاجرت و نماینده این سازمان برای افغانستان که در شهر ژنو سوئیس در این مورد صحبت می کرد، گفت همکاری مشترک ما در این پروژه یک گام مهم و ضروری برای فراهم آوری یک راه حل درازمدت و پایدار با عودت کنندگان و امور معیشتی آنها به شمار می رود. اداره بین‌المللی مهاجرت بر اساس این پروژه یک سلسله طرح‌های توسعه‌ای جوامع کمک کننده به عودت کنندگان را در ساعاتی که آنها بیشتر جابجا می‌شوند تکمیل خواهد کرد. این پیشنهادها شامل زیربناهای کوچک، پروژه‌های عایداتی در بخش‌های مختلف، پروژه‌های زراعتی، آبیاری و پاکسازی کانال‌ها، انکشاف دهات، صنایع دستی و فراهم‌آوری تجهیزات و تدارکات برای نهادهای عامه و ایجاد محلات تجارتی می‌باشند. اداره بین‌المللی مهاجرت در محلاتی که این پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شوند، 1000 نفر را آموزش تکنیکی و حرفه‌ای داده و در فراهم‌آوری کمک‌های مالی برای 40 مرکز کوچک کسب کار کمک می‌کند. اتحادیه اروپا گفته است که احتمال دارد بیشتر پناهجویان افغان در سال جاری به کشورشان برگشتانده شوند. احصائیه‌ای که از سوی اداره بین‌المللی مهاجرت به نشر رسیده نشان می‌دهد که قرار است در سال جاری تا 1 میلیون پناهجوی افغان از اروپا و همچنان ایران و پاکستان به وطنشان برگردند.
دو سناتور ارشد آمریکایی خواهان اعزام نیروهای بیشتر کشورشان به افغانستان شدند. جان مکین و لنزی گراهام گفتند که عدم اقدام بر ضد گروه طالبان از سوی نیروهای آمریکایی باعث میشه که این گروه دوباره شکل بگیره. در حال حاضر حدود 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که در ماموریت‌های آموزشی و مشوره‌دهی برای قوای افغان شامل هستند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سناتوران آمریکایی هر یک جان مکن و لنسی گراهام برای پایان دادن به وضعیت فعلی افغانستان خواهان اعزام نیروهای بیشتر کشورشان به افغانستان شدند. در مورد درخواست تازه هر دو سناتور آمریکایی، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب را نشر کرده که در آن آمده است پالیسی محدودیت از سوی آمریکا و کاهش شمار نظامیان این کشور در میدانهای جنگ افغانستان دستان نیروهای آمریکایی را بسته است. این هم در حال مطرح می شود که ایالات متحده آمریکا در جنگ با شبکه القاعده و سایر گروه‌های شورشی در افغانستان قرار دارد. جان مکن که رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا است، همراه با لنسی گراهام به گونه مثال گفتند نیروهای آمریکایی در جریان پارسال از حمله بالای طالبان مسلح ممنوع قرار داده شدند، اما اجازه دریافت کردند که علیه گروه داعش یا دولت اسلامی در عراق و سوریه به حملاتشان ادامه دهند. آنها استدلال میکنند که عدم اقدام بر ضد گروه طالبان باعث میشود که این گروه دوباره شکل گیرد و صدمه های وارد شده گذشته بر خودش را دوباره جبران کند. در این گزارش همچنان آمده که شاید طالبان کمک های ایران و روسیه را برای خودشان جلب کنند. مکین و گراهام همچنان میگویند اقدام نکردن بر ضد طالبان باعث شده میتواند که یک وضعیت بنبست به میان آید. و این هم ملاحظه است که جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، ماه گذشته در سخنرانی به مجلس سنای آمریکا از آن یادآوری کرد. نیکلسن گفت که حکومت افغانستان تنها بالای 57% خاک این کشور حاکمیت و کنترل دارد، در حالی که در سال 2015 میلادی 75% خاک افغانستان در کنترل و اداره حکومت بود.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
وزارت داخلی افغانستان گفته تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان برای شرکت در رقابت انوکتس کانادا البته آمادگی می گیرند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در نشست خبری که دیروز در سفارت کانادا به همین منظور برگزار شده بود ابراز امیدواری کرد که تیم 7 نفری نیروهای افغان بتوانند در این مسابقات نمایندگی خوب از افغانستان کنند. رقابت انوکتس در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در شهر تورنتو یک کانادا برپا میشه و به شمول افغانستان ابده کشور دیگر در او شرکت میکنند. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید هرچند برپایی رقابت ورزشی انوکتس شکل نمایشی دارد، اما حضور نیروهای امنیتی افغان در این رقابت بدان مناست که جهان بر قربانی دادنهای نیروهای امنیتی افغان ارج میگذارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشست خبری که در سفارت کانادا به همین منظور برگزار شده بود تاکید کرد که تیم معلولان نیروهای امنیتی افغان با اشتراک در این رقابت تصویر خوبی را از قربانی دادن‌های نیروهای امنیتی افغان به جهان نمایان خواهند کرد.
افغانستان تیم
شمار و تیم افغانستان که از نیروهای امنیتی این کشور نمایندگی می‌کنند تنظیم شده است. اینها کسان هستند که یک عضو بدنشان را در راه خدمت به وطن از دست دادند.
در رقابت انوکت که قرار است در ماه سپتامبر سال روان میلادی در شهر تورنتوی کانادا برگزار گردد، به شمول افغانستان نیروهای 17 کشور دیگر که در جنگ اعضای بدنشان معلول شده اشتراک می‌ورزند. این رقابت که در بخش‌های مختلف دیگر ورزش‌ها انجام می‌شود، 3 سال پیش از سوی هری شاهزاده بریتانیا بنیان گذاشته شد و هدف آن ارج‌گذاری بر روحیه سربازان است که در نبردها اعضای بدنشان را از دست دادند.
اداری اراضی افغانستان گفته که بیش از 1 میلیون جریب زمین در ولایات مختلف کشور از طرف زورمندا غصب شدن. غلام حسین رحمانی سخنگوی ای اداره دیروز در نشست خبری گفت که بیشتر ای زمین ها در بلخ، ننگرهار، هرات و نیمروز از سوی زورمندا و شمار از افراد دیگه غصب شدن. از طرف دیگه وزارت داخلی افغانستان گفته که جلو غصب صدها جریب زمین گرفتن و شمار از افراد متهم به غصب به چنگ قانون هم سپردن. نورالله شایان تفصیل موضوع را دارم.
اداره اراضی افغانستان میگوید که در 30 ولایت کشور 1.3 میلیون جریب زمین از سوی مردم عادی، زورمندان و مافیا غصب شده است. غلام حسین رحمانی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در سراسر کشور حدود 15000 نفر در غصب زمین ها دست دارند که بخش بزرگ آن را زورمندان تشکیل میدهد.
در مجموع افغانستان که 30 ولایت را بر بگیره غصب صورت گرفته، رده بالای حکومت هم است، متنفذین هم است، افراد تفنگدار غیر مسئول هم است. مجموع غاصبین کوچک، غاصبین بزرگ 800000 جریب با 15831 نفر رسیده.
آقای رحمانی میگوید بخش بزرگ غصب زمین ها در بلخ، ننگرهار، هرات و نیمروز صورت گرفته است و این میافزاید که در زمین های دولتی در سراسر کشور 350 شهرک نیز ایجاد شده که رسمیت ندارد. اداره اراضی افغانستان میگوید که یک استراتژی 5 ساله را طرح کرده که بر اساس آن جلو غصب زمین ها گرفته خواهد شد و در تطبیق آن متعهدند. پیش از این اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در یک ارزیابیش گفته بود که دستاوردهای پروگرام اصلاحاتی در این بخش با خطر روبرو است و در نهایت بودجه‌ای که از سوی آمریکا در این بخش مصرف شده ضایع شده است. رئیس جمهور غنی نیز در 30 کنفرانس ملی شهری تاکید بر پسگیری زمین ها و بازداشت غاصبان کرده و گفته بود که سال آینده در این بخش تمرکز بیشتر خواهد کرد. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید که به دستور رئیس جمهور جلو غصب صدها جریب زمین را گرفتند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
از غصب بیشتر زمین ها جلوگیری کردیم. اینه در هر جایی که ساحه که در اوجه مشکلات وجود داشت و قصد زیر داشت تعداد افراد فرصت طلب این زمین ها را غصب کنند، مثلا هم در کابل و هم در ولایت افغانستان و صدها هکتار زمین مانع شدیم. افرادی که ساحه را غصب کردیم طبعا در بینا شناسایی شدیم.
آقای دانش هرچند جزئیات بیشتر نداد اما گفت که به اتهام غصب زمین شمار از افراد را بازداشت کردند. به گفته مسئولان در کنار غاصبین بزرگ، مردم عادی نیز بالای زمین‌های دولتی خانه ساختند و حتی بالای زمین‌های دولتی برخی اوقات درگیری میان مردم نیز صورت گرفته که تلفات در پی داشته است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت 11:27 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. ما زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. حال همکارم سید سمی عباس مرور داره به روزنامه های بین المللی.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان همکاری بین غرب و چین در افغانستان می تواند منطقه را باثبات بسازد و در نهایت مبارزه مشترک ضد تروریسم را تقویت کند. بنوشته نشریه، پیمان اتلانتیک شمالی ناتو شاید بخواهد در مورد ماموریت 15 ساله خود در افغانستان تجدید نظر کند، زیرا این کشور در صدر مبارزات تروریستی در چارچوب ناتو قرار ندارد و فاصله آن از بازارهای اقتصادی غرب هم زیاد می باشد. در چنین حالت ناتو باید از حضور امنیتی چین در افغانستان حمایت نماید و چین می تواند جای ناتو را پر کند. از سوی دیگر چین در مقایسه با کشورهای منطقه برای افغانها در بی‌اعتمادی در پایین ترین درجه می باشد. هندوستان، ایران، پاکستان و روسیه کشورهایی هستند که به یک دیگر اعتماد ندارند و افغانها هم بر آنها اعتماد زیاد ندارد. بنوشته دیپلمات، چین در همسایگی افغانستان موقعیت دارد و ثبات افغانستان هم تا حد مستقیماً بالای خود این کشور تاثیرگذار می باشد. از جانب دیگر چین می خواهد تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه در منطقه گسترش بدهد و راه تاریخی ابریشم را احیا نماید که برای رسیدن به این هدف امنیت افغانستان اهمیت حیاتی دارد. همچنان چین می خواهد در ذخایر طبیعی افغانستان سرمایه گذاری کند که مقدار آن صدها میلیارد دلار تخمین شده. بنوشته دیپلمات، همکاری بین ناتو و چین در افغانستان می تواند زمینه را برای همکاری های وسیع‌تر مساعد بسازد و مشارکت موفق در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان می تواند همکاری را در مبارزه جهانی علیه تروریسم نیز تقویت کند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت یک دختر عضو تیم فوتبال افغانستان مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد خالده پوپل یک زمانی سیمای از پیشتازان فوتبال دختران در افغانستان بود، ولی به خاطر تهدیدها کشور خود را ترک کرد. به نوشته نشریه، خالده قربانی شهرت زیاد در تیم فوتبال افغانستان شد. او که اکنون در یک کمپ مهاجرین در دنمارک به سر میبرد میگوید بعضی اوقات کابوس میبیند که مردان با نگاه‌های عجیب و غریب به او مینگرند و میخندند و او میترسد که این افراد میخواهند به او تجاوز کنند. بنوشته گاردین، خالده میگوید که بعضی اوقات او در مسابقات فرو می رود و آواز اعضای دیگر تیم را که از خوشی فریاد می زنند و تشویق تماشاچیان را در وقت بازی حس می کند، ولی وقتی که بیدار می شود خود را در محل مانند زندان حس می کند. یک انسان تنها و بیکس را می بیند که همه چیز را از دست داده است. کشورش، همبازی هایش، ورزشش، خانوادهش و دوستانش. خالده گفته است به خاطر این شهرت او از هر طرف تهدید میشد. در خیابان ها به او طنز میگفتند، از بام ها بالایش خاکروبه میریختند، در تلفن او را تهدید میکردند. اما به نوشته روزنامه او تنها از تهدید طالبان ترس نداشت و از سوی افراد با نکتایی و دریشی که مفکوره زن ستیزی طالبان را در سر دارند خطر بیشتر را حس میکرد.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد، البته بعد از سرخط خبرها، بعض حقایق نهفته در حمله اخیر بر شفاخانه 400 بستر از زبان دولت وزیری. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در برنامه حقیقت چیست مشنوین، با ما باشین. ولی حال ساعت 11:30 است. همکارم نظیفه محبوبی سرخط خبرها را به شما دارم.
شورای علمای افغانستان میگوید اگر پاکستان به اعمالش چون بسته بودن مرزها، آزار اذیت افغانها در آن کشور و راکت پراگنی ها پایان ندهد، منتظر اقدام بالمثل از جانب افغانستان باشد. شماره از باشندگان ولسوالی چهاردره کندوز میگویند در عملیات هوایی نیروهای امنیتی افغان دو غیر نظامی کشته و هفتن دیگر زخم برداشتند. سنای امریکا با اکثریت آرا افرادی را که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای ریاست تیم‌های امنیت ملی و استخبارات قصر سفید برگزیده بود تایید کردند. سناتور از بغداد دن کاتس به حیث رئیس اداره استخباراتی ملی و جنرال اچ آر مکماستر به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ تایید شدند. ترکیه هشدار داده است توافق مهمی را لغو خواهد کرد که بر اساس آن اصل مهاجرین و پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا جلوگیری می شود. این تازه ترین تحول در سلسله از تنش‌های لفظی اخیر میان انقره و بارکسل بوده است. بعد ترکیه برنامه‌های آموزش نظامی را با کشورهای عضو ناتو متوقف کرده است. این اقدام به دنبال جنجال‌های تازه برخواسته با شماری از کشورهای اروپایی صورت گرفته است.
شنونده های گرامی، آل هم نوبت می رسه به برنامه خاص حقوق اطفال که در همکاری با یونیسف تهیه شده و به دنبالش مصاحبه مفصل را با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد حمله 400 بستر مشنوین، البته در برنامه حقیقت چیست؟
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
دوستان عزیز سلام، با امید صحتمندی هر یکتان می پردازیم به داشته های برنامه این هفته خود. در برنامه این هفته در رابطه به حفاظت و نگهداری نوزاد با محترم محمد امین متخصص در بخش اطفال و نوزاد در دفتر یونیسف گفت و شنود داریم و شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. دکتر صاحب، وضعیت اطفال نوزاد در افغانستان شما چیگونه ارزیابی میکنید؟
اول خود دوره نوزادی یک دوره بسیار مهم، حساس و سرنوشت است برای اطفال است و این را ما تعریف میکنیم 28 روز اول زندگی که دوره نوزادی است. در این دوره والدین به اطفال خود توجه کافی ننماید، باعث مشکلات شده میتونه، حتی آینده طفل را متاثر ساخته میتونه. از خاطر است که در این دوره باید بسیار توجه صورت بگیره. علاوه از مرگ و میر اطفال نوزاد، دوره نوزادی در افغانستان زیاد است و بدبختانه افغانستان یکی از کشورهای هستند که سویه بلند مرگ و میر اطفال نوزاد داره. در سالهای خیلی پیشرفت‌های خوبی در عرصه خدمات صحی در افغانستان صورت گرفته و مرگ و میر نوزاد کاهش یافته، خب با وجود از این هم زیاد تلاش‌ها ضرورت هستند تا که وضعیت اطفال نوزاد بهبود بیابه و این مرگ و میر اطفال دیگه هم کاهش یافته.
دکتر شما از مرگ و میر یادآور شدین، دلیل عمده مرگ و میر نوزاد در افغانستان چی می باشه؟
خو مرگ و میر اطفال نوزاد وجوهات متعدد و مختلف داره. وجوهاتش که بسیار زیاد معمول هستند در افغانستان، یک خو مشکلات زمان ولادت است. به طور مثال طفل بعد از تولد تنفس نمیتواند که باعث کمبود اکسیژن در دماغش میگردد. این حالت را به نام اسپکسیا یاد میگردد. علاوه از میکروب ها و انتانات هستند. سوم تولد شدن قبل از وقت طفل و هم کم وزن بودن طفل است. این می وجوهات است که اکثرا باعث مرگ و میر اطفال در افغانستان میشه.
دکتر صاحب، قبل از به دنیا آمدن این طفل کدام تدابیر و آمادگی ها ضروری می باشد و مادر به خاطر صحتمند بودن طفل خود چی باید کند و کدام کارها را باید انجام بدهد؟
به خاطر که نوزاد سالم به دنیا بیاید، اول خویی که مادران حامله کم از کم در دوران حاملگی خود 4 بار به کلینیک نزدیکترین خود باید از خاطر معاینه صحی خود مراجعه نماید. علاوه از این واکسین تتانوس باید بگیرد و در دوران حاملگی خود باید غذاهای خوب مثل سبزی و میوه و گوشت و از این چیزا استفاده کند. بخش بسیار عمده در این وقت دیگه ای است که فامیل مادر که است او باید یک پلان آمادگی از خطر ولادت باید داشته باشد. این را باید مشخص کنه که به کدام دکترین مرکز صحی مراجعه نماید، کی باید کتشان برود و یک اندازه پول باز از این خطر باید جمع آوری نماید و یک کسی باید باشه که اگر ضرورت داشته باشد که مادر به خون نیاز داشته باشد که برشان خون بده، این می آمادگی باید صورت بگیرد.
خیلی بعد از به دنیا آمدن نوزاد کدام کارها ضروری می باشد و باید در نظر گرفته شود؟
مادر باید در شبخانه ولادت کنه. اگر در شبخانه ممکن نباشد، جرهای دوردست کم از کم تحت نظر یک پرسنل صحی باید ولادت خود باید انجام بده. ولادت باید در یک اتاق گرم و پاک باید صورت بگیره و وقتی که طفل به دنیا میاد، کاری اولی که بسیار زیاد ضرور است که او را پاورن باید کتی یک تکای پاک خوش کنیم تا که از سرد شدن تیپل جلوگیری نماید و یک تیکای دیگه باید باشه که پاورن تیپل با ما و شما باید کتیم و تیکای خوش و پاک بپیچانیم. علاوه از این میشه که جراب و کلار به تیپل بپوشانیم. از خاطر که امو سرد شدن تیپل یک واجش کلان است که اطفال از بین میبره. علاوه از امی ناپی تیپل که است، اول باید دستای خود پاک با صابون شسته شود، بعد از او باید یک پل پاک باید او قطع شود و علاوه از او باید که یک تار پاک باید او بسته شود و چیزای خاکستر و چیزای باید سری از او استفاده باید نشود و چیزی که بسیار زیاد مهم است، در نیم ساعت اول باید به تیپل شیر دادن باید شروع شود که بسیار زیاد تیپل کمک میکنم، تیپل گرم نگاه میکنم، به تیپل انرژی میتا. شیوه دیگه که است میشه که تیپل با سینه مادر انداخته شود و تماس جل با جل برشان داده شود که این در گرم کردن نگاه کردن تیپل کمک میکنه. یک چیزی که در افغانستان رواج استن، بعضی فامیل ها اطفال زود میشوید، این چیز خطرناک استن. کوشش باید شود کم از کم 24 ساعت اول باید تیپل شستنش باید به تعویق انداخته شود تا که از سرد شدن تیپل جلوگیری شود. و علاوه از شما میفهمید که اکثر امراض انتانی هستند که اطفال متاثر میسازند، واکسین یک چیز بسیار زیاد مهم است که 3 واکسین است، ضد توبرکولوز است، واکسین ضد زردی سی است، واکسین ضد پلاج است که او باید می پاورن به تیپل باید داده شود.
دکتر صاحب، دیده شده که وقتی که در یک قریه یک نوزاد به دنیا میآید، مادر یا مادر کلانش این طفلک یا نوزاد خمیرمال میکنه، تا چی اندازه این کار بالای جلد امین نوزاد تاثیرات منفی خود داره؟
البته متعدد اینمی چیزا وجود داره در جامعه ما و شما که پرکتیس ها کسی خوب نیستن، با اطفال بجایزی که سود برسانه برشان نقصان میرسانه. پر مثال اینمی کارهای را که شما گفتن، یا یگان وقت در چشم تیپل یک چیز میزنه که وقتی که ما و شما سرما میزنیم زمینه را مساعد میکنیم که انتان داخل چشم بسازیم. یک چیزی است که به تیپل اطمان ضرر داره و چشمش موف کدامیتانه، چیزی خوب نیست که ازی باید هموطنه ما باید جلوگیری کنه. علاوه از جلد تیپل بسیار نازک است، اگر ما و شما این قسم چیزا را سرشان تطبیق میکنیم، این شیوه خوب نیستن و با جایزی که به تیپل سود برسانه برشان نقصان میرسانه و خصوصا کارایی را که پر مثال خاکستر و نسوار و چیزا را سر ناف تیپل چیز میکنه، این کارا درست نیست. فی الحال حکومت افغانستان و وزارت صحت عامه از خطر ناف تیپل یک ملهمی به نام کلوریکزیدین براهم کرده در ولایت و از اون ملهم باید سر ناف تیپل استفاده شود که بسیار خوبتر است و تیپل از میکروب جلوگیری میکنه.
نوزادی که قبل از وقت به دنیا میآید کدام امراض را زیادتر تهدید میکنه و خانواده ها زیادتر متوجه کدام نکات باشند؟
بسیار خوب است. یک خو اینمی قسم ولادت هایی که قبل از وقت صورت میگیره او حتما باید شبخانه صورت بگیره و اگر در خانه صورت بگیره اینمی قسم ولادت ها اینمی اطفال زیاد به مواجه سرد شدن هستند. پاورن باید تیپل خشک شوه و میشه که تماس با جلد با جلد مادر قرار داده شود و علاوه از که است اینمی اطفال که است مشکلات داره که شیر بسانی خوردن نمیتانه، شیر دادن شباید کمک شوه و کم از کم هر دو ساعت بعد د 24 ساعت میشه که داتا 12 د پبرشن شیر باید به تپل داده شوه و یاد پل بسیار زیات مروز باند د خطر انتانات و میکروب هستن. هر بار که مادر میخای تپل خود دست بزنه دست خود پاک باید به صابون بشوه و علاوه وقتی که اگزی تپل د خانه تولد شده باشه به زوترین فرصت باید به کلینیک باید مراجعه شوه و به ډاکټر باید از خطر معاینه نشان داده شوه د خطر کې یاد پل مشکلات زیاد د پیشرو میشه که داشته باشه.
دکتر صاحب علائم خطر که دلالت به یک مشکل جدی نوزاد میکنه چی میباشه؟ وقتی که والدین متوجه میشن به خاطر جلوگیری از نام مشکل یا زمان مرض باید چی کارها را انجام بدن؟
که وقتی که تیپل اگه با کدام مشکل جدی مواجه میشه او یک اندازه علائم از خود نشان میده. اگه او علائم مادر بفهمه و به زودترین فرصت تپل خود به شبخانه یا کلینیک صحیح برسانه زیاد امکان است که تپلش از خطر جلوگیری شوه و تپلش کمک شوه و اگه او علائم ببینه و تپل خود به وقت نرسانه باز میشه که تپل به مشکلات جدی رو برو شوه. او علائمی که بسیار زیاد مهم است اولی است که مادر میگه که تپل ما خوب صحیح شیر میخوردن ولی شیر خوردن علاقت یک علامه خطر است. دومی است که پر مثال تپل سوس شده مادرش میگه اول خوب صحیح بیدار بود دست پای خود شور میداد ولی سوس شده دست پای خود شور نمیده یک علامه خطر است. تاو اگه تپل کنه تپل گرم باشه تاو کنه یا سرد شوه اینم یک علامه خطر است. بعضی اوقات تپل زرد میشه مو زردی تا کف پا و دستا میرسه خود یک علامه خطر است. یا تپل د بعضی وقتیات شخ میشه دست و پای شخی پیدا میکنه که برشان اختلاج میگه. اگه نمی قسم علامات مادر ببینه یا از چشمه از چرک بیایه پرزی مثال یا کدامی پرازات چرکی از ناپش بیایه ناپش پوندیدگی پیدا کنه سرخ شوه بدبوی پرازات بیایه اینمی چیزایی هستن که والدین متوجه میکنه که فوراً باید پیش دکتر بره و زود باید کمک خواسته شوه که پیش از اینکه تپل به حالت خطرناک برسه.
در اخیر برنامه قرار گرفتیم و دکتر صاحب میخوایم پیامت به آن عده از خانواده ها و والدینه که بعض تداوی های خود سرانه میکنن چی است؟
پیام ما به همه خانواده های شریف افغانستانی نمی است که از امور واجعی که پر مثال از قبل روان هستن و غلط هستن ثابت شده که به اطفال ضرر میرسانه ازی باید جدا جلوگیری کنه و چیزی که بسیار مهم هستن در حمل دوره حملگی مادر باید به شبخانه ببره و بعد از تولد تپل باید کمک کنه و کوشش شوه که در شبخانه پیش طبیب در مورد در صورت هر مشکل فوراً به شبخانه برده شوه تا که تپل سالم بمانه.
تشکر.
تشکر.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز و بینندای عزیز رادیو آزادی، یک هفته از تحقیق هیئتی که به خاطر بررسی چگونگی رویداد در شبخانه سردار محمد داودخان گماشته شده بود میگذره و این هیئت امروز نتایج اعلام کرد، هرچند دقیق نشد که حمله در کجا و از طرف کیا سازماندهی شده بود و بالاخره از درون شبخانه سردار محمد داودخان با مهاجمان کیها همکاری کرده بودند، ولی هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع ملی افغانستان ایره اشاره کردند که 24 تن بازداشت کردند. به خاطر به معلومات بیشتر در این مورد دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با خود داریم. تشکر وزیر صاحب از اینکه فرصت دادین. وزیر صاحب، نخواست ایره میخوایم بپرسم که با توجه به پیچیدگی این حمله و تلفات زیاده که در پی داشت، این حمله در کجا و از طرف کیها سازماندهی شده بود؟ هرچند در نتایج ابتدایی تحقیقات شما روشن نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما ببینین این قضیه عمقش بسیار زیاد است و بسیار دقیق پلان گذاری شده. این کمیسیون بالای از این کار میکنن که این قضیه ار دو بودش که کی را سالانگاری کردن، کی بی‌پروایی کردن، کی مثلا زمینه را آماده کردن که اینا بیان، یا کی این بودش است و بود دیگهشان که این قضیه در کجا نه چه قسم و از طرف کی سازماندهی شده بالای از این هم کار میشه. ریاست عمومی امنیت ملی در این راستا به وزارت دفاع کمک میکنن، خصوصا همین واقعه را روشن کنن. باید معلوم شوند که این قضیه در کجا ترتیب و تنظیم شده.
وزیر صاحب، شما هم اشاره داشتین که این رویداد بیرون از افغانستان سازماندهی شده بود و آقای هلال الدین هلال هم به اشاره داشتن. همواره اشاراتی که حکومت افغانستان داره به بیرون پاکستان اشارش هست. آیا این رویداد هم در پاکستان سازماندهی شده بود؟ اشاره شما هم پاکستان است؟
ما شما را چیزی را که کل مردم دنیا میدانند که تماما تروریست ها مراکزشان در پاکستان است و از پاکستان میان در افغانستان.
مشخصا این حمله
مگر این حمله را ما برای شما میگیم که این را باید کمیسون اعلان کنند که این را در پاکستان شدن یا مثلا در کدام جای دیگر. مگر چیزی را که ما میگم و ایست که قضیه بسیار عمیق است، از قدرت داعش و از قدرت طالب بیرون است، یک دستای بسیار قوی استخباراتی در این قضیه داخل است. ما فکر نمی کنم که در داخل افغانستان باشند.
وزیر صاحب، گفته میشه پیش از اینکه حمله صورت بگیره یک دو روز پیش اطلاعات استخباراتی به شفاخانه و به شما راجع شده بود، هم از طرف امنیت ملی و هم اداراتی که در این بخش کار میکنند. اما در صورتی که اطلاعات هم شریک میشه، چرا پس جلوگیری نمیشه و چرا اقدامات صورت نمیگیره؟
ما فکر نمیکنیم. ما تا جایی که با ما معلوم است، معلوماتی طور شریک ساخته شده بود که دشمن میخواهند که بالای بعضی تاسیسات مهم در کابل حملات اجرا کنند. مشخصاً شفاخانه را نیکسی نام گرفتن و نی راپور در موردش موجود بود.
وزیر صاحب، اما یک روز قبل اظهارات درجه یک در داخل شفاخانه گرفته شده بود و حتی دروازه های وی آی پی هم بسته شده بود.
نه، شما میدونید در کل تاسیسات کابل یک راپوری موجود بود که بالای تاسیسات مهم در کابل حملات صورت میگیرند. ما باز تکرار میکنیم که مشخصاً شفاخانه نام بردن شده بود، مگر مشخصا در مورد شفاخانه راپور وجود نداشت.
پس اینجا ادارات کشفی و استخباراتی غفلت کردن و نتونستن که بفهمند که بالای شفاخانه حمله
شد. ایرو جنرال سبیل الدین هلال گفتن که اونا کسانی را که دزگیر کردن پیلان پیشاناست تحقیق جریان دارن. با می خاطر هستم که اگر هر کسی که سلنگاری کرده باشه، بی پروایی کرده باشه یا گناه دی قضیه داشته باشه، اگر مردمایی که به استخبارات ارتباط داره، کشف ارتباط داره یا مثلا مردمای اداری هستن، اپراتیفی و اپراسیونیستان، هر کسی که باید باشه باید روشن شوه و او جزای خود ببینه و تنوالی ماری بشه.
وزیر صاحب، یک موضوع که در حال ابهام مونده، چگونگی داخل شدن مهاجمان به شفاخانه هست و این گزارش های هم وجود داره که از قبل موتر، سلاح، تجهیزات همش به داخل شفاخانه انتقال داده شده بود. آیا واقعا چنین است؟
اینطور است که چیزی که علی معلوم شده واقع داره و ایست که همه چیز اونجا در کمره ثبت شده.
کمرهای امنیتی را که شما مشاهده کردین در جریان یک هفته چی را نشان میدن؟
ما میره برای شما میگم که سابق در مطبوعات گفتن که کمره یک ساعت پیشتر، دو ساعت پیشتر خاموش شده بود، برق رفته بود. این کاملا حقیقت نداره. دمی روز همی مردم ها دمی روز به واسطه یک موتر به شفاخانه داخل شده و دمی روز هم اگر سلاح پیشش بود، اگر بم دستی بود یا واسکت انتحاری بود، دمی روز داخل شده. پیش از پیش اینا نامدن به شفاخانه، شب نبودن و پیش از پیش اینا داخل نشدن، در شفاخانه قطعا نبودن.
وزیر صاحب، داخل شدن مهاجما به شفاخانه هم یک پرسش است که تا حال روشن نشده. وقتی ما من حیث یک خبرنگار وارد شفاخانه میشیم، چندین گیت ما باید سپری بکنیم و تلاشی بدنی هم صورت میگیره، حتی با موتر اجازه هم داده نمیشه. پس اینا چطور از چندین گیت میتونن داخل برن و بدون از اینکه کدام تلاشی عمیق صورت بگیره؟
ما شما را این را توضیح کردم که از بیرون حمله نشده، که مثلا علنی اینا حمله کرده باشن از بیرون و با زور داخل شده باشن. اینا داخل شدن دائمی مورد و شما دیدین که اون جنرال صاحب گفت که 24 نفر توقیف کردیم، از پیشان تحقیق جریان دارن. باید معلوم شوند که چطور اینا داخل شدن و کی با اینا همکاری کردن. به کمره و اینی تلفون و اینی گپا بسیار زیاد کمک کردن، علی هیچ کس خود از این قضیه بیرون کشیده نمیدن.
یعنی شما وزیر صاحب میگین که از مسئولین امنیتی شفاخانه هم همکاری داشتن در قسمت داخل شدن ماجرا؟
ما میگم اگر همکاری نداشتن، بی پروایی کردن، سالنگاری کردن.
اما بی پروایی به اندازه
بود. ما میگم که اونا بخشیده نمیشه. جنرال گرفته تا سرباز تا مامور در این قضیه اونا پرسان میشه از پیشان. هر کسی که اندکترین اشتباه کرده باشه یا همکاری کرده باشه، اونا بخشیده نمیشه. اونا با سرانوالی معرفی میشه و از پیشان پرسان
میشه. وزیر صاحب، افرادی که بازداشت شدند تنها مسئولین امنیتی شفخانه هستند یا رئیس شفخانه هم شاملش هست؟
ما بر شما گفته میدانیم که هیچ کسی را این کمیسون نماندن.
بله، یعنی در کدام سطح هست کسی
اگر رئیس شفخانه بازداشتم نشده از او هم پرسان میشه و کسانی که بازداشت شده اونا هم از او را گفتن که از جنرال گرفته تا عسکر، یعنی در همه سطوح هستن که اونا بازداشت شده از پیشان پرسان میشه.
وزیر صاحب، کسایی که از این رویداد جان سلامت بردن و بر رسانه ها مصاحبه های داشتن، اونا گفتن که افرادی که بالاشون تیراندازی میکرد افراد آشنا بوده و تا صدایی را که شنیدن صدای آشنا بوده، از جمله خانومی که همکاری میکردن و شما هم به یک از رسانه ها گفته بودین که خانم هنوز حملادرک هست و تحقیقات جریان داره که به کجا هست. گفته میتونین که کیها بوده؟ آیا دکترها در داخل شفاخانه هم واقعا همکاری داشتن با تروریست ها؟
شما یعنی این چیزا تماما روشن شده. خوب است که کامرا فعال بوده، علی در کامرا اون دیده میشه، حتی میشن که
بله برای ما همیشه بر شما هم کامرا روشنی میاندازین.
ما بر شما گفتم یعنی چیزی نیست که دید مردم علی پنهان شوه، به خاطر ازی همه چیز در کامرا است. هر کسی که اگر یک خاندان برش کده باشه و در کامرا آمدن، بینان جنرال سی بر شما گفتن که قطعا کدام دکتر بینا همکاری نداشتن و همکاری نکردن. بنان این مردم از بیرون آمدن، اول فکر می شد که 4 نفر بوده، او یک نفر گم بود. او پیدا شد، مهاجمین 5 نفر بوده، این همه هر 5 نفرش تثبیت شده و ای بسیار کمک کردن.
وزیر صاحب، اما خانم که دقیقا معلومات می داد از شفاخانه در کجا چی تعداد دکترها هستن و او یا مهاجم یا دکتره که معلومات می داد، در تلفن صحبت می کرد با ملا صاحب و گفته خودشان و گفته کسایی که نجات یافتن، اونا هم بازداشت شدن؟
من نمیدانم. ما یک خانمی را که شما میگین، ما هیچ در موردش معلومات ندارم، مگر 5 نفر مهاجم بوده، 5ش کشته شده و اینا از هر چیزی که استفاده میکردن اونو وسایلشان به دست آمده، مثلا تلفن، بام دستی، واسکات یا سلاح.
وزیر صاحب، در قسمت از این که در عقب از این حمله کیها دست داشتن، هرچند داعش مسئولیت گرفت، ولی اتحادیه اروپا و دکتر صاحب عبدالله هم به اشاره داشتند که زمینه سازی اصلی را طالبا کردند، آیا واقعا طالبا در عقب از این رویداد دست داشتن؟
ما یک چیزی را که ما باید او را بگویم و ایست که این قضیه بسیار عمیق بوده، عوادش بسیار زیاد بوده. از توان داعش ما فکر نمی کنم که این طور قضیه را اونا سازماندی کرده باشند. بینان کسانی این قضیه را سازماندی کرده که دستای بسیار قوی استن، دستای استخباراتی استن، اگر طالب کردن، اگر کسی کردن، پشت سر از این قضیه دستای بسیار قوی استخباراتی است.
اما وزیر صاحب، کسایی که از اونجا نجات یافتن، شاهدان عینی و زخمی ها، اونا میگن که صدای الله اکبر و زنده باد طالبان را هم شنیدن و ایت گزارش های هم وجود داره زخمی های طالبایی که در شفخانه بودن و اونا هیچ آسیبی نرسیدن.
نه، شما ببینین که زخمی طالبان در شفخانه اینطور نیست که امر زخمی ما و شما اونجا در یک اتاق باشه. کدام زخمی که در شفخانه، اول خود در شفخانه 400 بستر زخمی طالبان بسیار با نادرت تداوی میشه، اونا در اتاقای بسیار خاص و محفوظ نگه داری میشه، هیچ کس به اونا رسیدگی نداره. بنان این شایعات هستن و ممکن اونا گفته باشه الله اکبر و زنده باد طالبان.
وزیر صاحب، در قسمت کشته شده ها گفته میشه که از مسئولین امنیتی و 3 تن از جنرال ها، یعنی مجموعاً 10 نفر هم شامل است. آیا شما ایرا میفهمید؟
یک نفر جنرال سیب که جنرال سیب داوود عسکریار بود، او 2 ساعت یا 2.5 ساعت پیشتر از این حادثه او جان داده بود و دیگه هیچ جنرال اونجا شهید نشده، نه سر بریده شده. اونجا کسی که رتبهش بسیار بلند بود، او دگروال متقاعد که خودش مریض بود در شبخانه، نامش محیدین بود، اونو خدا معافرت کنه، اونو شهید شده. و یک دگرمن بود، دگرمن سیب یونس فانوس که بلندترین رتبه را مدگرمن گفته میدانید.
در قسمت آمار قربانی ها هم گزارش های زده نقیص وجود دارد. وزیر صاحب، شما هم روز اول بیش از 30 نفر آمار کشته شده ها و 74 نفر زخمی ها را اعلان کردین و تقریبا از او برخی گزارش ها از بعض رسانه ها بیرون آمد که حدود 1.5 ساعت نفر کشته هست و حدود 200 نفر زخمی ها هست. با توجه به اینکه آقای هلال هم گفت که روزانه 4000 نفر داخل شفخانه حضور می داشته باشند و می آیند و میرن، و با توجه به اینکه مهاجمان در 6 یا 5 منزل عملیات کردن و 7 ساعت هم درگیری ادامه داشت، آیا کدام آمار درست است؟ آیا آمار را که رسانه ها افشا کردن که بیش از 100 نفر هستند، آیا
اون آمار را که ما بر شما میگم همی درست است؟ نزدیک به 50 نفر شهید است و زخمی 96 نفر بود دقیق. مگر این زخمی کسانی بودند که اگر به ششم زخمی شده بود در امبولانس انداخته بود، مگر فعلا که زخمی در شبخانه هم موجود هستند ما بین 30 الی 34 نفر هستند.
وزیر صاحب، به عنوان پرسش آخر، هرچند تحقیقات امروز شما نشر کردین نتایج، ولی آنچه را که مردم انتظار داشتن که همان نتایج تحقیقات منتشر میشد نشر نشد. میشه بگوین تا چه زمان تحقیقاتون تکمیل خواهد شد و در اختیار مردم ورسید؟
نه، شما ببینین که جنرال سویلالدین هلال نتایج بسیار خوب توضیح کردن. ما فکر نمی کنم که بسیار زیاد دوام کنه، چرا جناب جمهور رئیس رهبری وزارت دفاع بسیار فشار انداختن که هر چیز زودتر تحقیق باید با اکمال برسه و پایان برسه.
وزیر صاحب، چرا شما هم اشاره کردین و آقای هلال هم گفتن که تجهیزات امروز آمده و انتقالشون به شکل مخفیانه انتقال داده شده، با توجه به اینکه 7 ساعت اینا تجهیزات دارن، 7 ساعت می جنگن، چطور در یک موتر کوچک قدر مواد به شکل پنهانی داخل میکنن و هیچ کس هم متوجه نمیشه؟
خب ما اینو به شما توضیح کردم که این باید تحقیق شوه. تحقیق شوه که اینا اول در موتر چطور داخل شوه، همین موتر چرا وقت تلاشی شده، این موتر چه سالا ما بینش بوده چطور داخل شوه، این سالنگری شده، بی‌پروایی شده، یا خیانت شده، یا کمک شده به اینا، این باید چی شوه، بیرون شوه.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیز. شما سخنان آقای دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شنیدین که تحقیقات هنوز هم جریان داره. 24 نفر از کسایی که مظنون و متهم به دست داشتن با مهاجمان هستند تحت توقیف قرار دارن و تحقیقات هنوز هم جریان داره. هنوز هم روشن نیست که این حمله در کجا و چگونه سازماندهی شده. با توجه به گفته های آقای وزیری، این حمله از توان داعش و طالبان بلند است. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.